بسم الله الرحمن الرحیم. و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله و الله رؤوف بالعباد. من حقیقتش درباره عنوان عرایض امروزم یه مقداری تردید داشتم که سه روزی از عاشورا گذشته شاید برنامه ها و مراسمی که داشتین دیگه صحبت کردن درباره نهضت حسینی یه مقداری بیات باشه، شاید آمادگی خیلی وجود نداشته باشه. و وقتی پرسیدن که چه عنوانی برای امروز میخوای انتخاب کنی، من گفتم که حالا اگر فکر میکنین هنوز زمینش هست، بالاخره عنوانی که بخوره به این مراسم، اگر نه حوادثی که اتفاق افتاده در این دو سه هفته، مسئله اشغال سفارت انگلیس و نمیدونم ترور اون رافق تقی و امثال اینها. بعد گفتم خب حالا هر دوش، منم ایمیل گفت نوشتم براشون که یکی به یکی گفتن خربوزه میخوای یا هندوانه، گفت هر دوانه. حالا این بخیر گفتم حالا من مخلوط بستنی و فالوده چیزی قراراتی که نه بستنی باشه نه فالوده، به هر حال یه ترکیبی سعی میکنیم که از حوادثی که این دو سه هفته اتفاق افتاده، یعنی با الهام از در واقع قیام حسینی، نگاهی هم به این تروری که حتما خبر دارین دیگه، 25 نوامبر بود که در آذربایجان، البته جمهوری آذربایجان، آذربایجان شوروی سابق، یه پزشک نویسنده که رئیس مثل که کانون نویسندگانشون هم بوده، این 4-5 ساله خیلی چیزای علیه اسلام می نوشت، خیلی تند، مثل سلمان رشدی مانند دیگه. خب اینو آقای آیت الله فاضل لنکرانی، ایشون فتوا دادن که کشتنش لازمه دیگه، اشتران قتل او بر هر کسی که دسترسی داشته باشد لازم است و مسئول روزنامه مذکور که چنین افکار و عقایدی را با علم و توجه منتشر می کند همین حکم را دارد. حالا ما خودمون انقدر مسئله تو ایران داریم، از اینجا فتوا بدیم که تو آذربایجان، جمهوری آذربایجان هم کسی چیزی می نویسه. خب به هر حال ایشونو با 7-8 ضربه چاقو کشتنش دیگه. خب خیلی عجیب بود، سرصدا را انداخته. حالا ما کم از جریان سلمان رشدی صدمه دیدیم، اون کتاب اون که نمیدونم 5-6 هزار تا تیراژ بود، 50-60 میلیون شد تیراژش، حالا اون کم بود و یه چیزی هم اضافه شد. از وقایع دیگه ای که خیلی عجیب به نظر می آمد، اشغال سفارت انگلیس و از دیوار اونجا بالا رفتن و آتیش زدن ماشین ها و شکستن در و پنجره ها، اونم بعد از 33 سالی که همچین تجربه ای رو داریم. و می دونید که به خاطر همون تخریب دیوارای سفارت امریکا، ما 60 میلیون دلار در همون دادگاه الجزایر پولشو پرداختیم، ملکش مال اوناست، 60 میلیون دلار دادیم. حالا منهای ضرر و زیانی که در این 30 سال کشیدیم، به نظرم به خاطر همین رسید که خب به هر حال از این بزرگان باید به تناسب زمانه استفاده کرد دیگه. مسئله ما چون همین خشونت ها و دیوانگی ها هست، ببینیم از این ماجرای کربلا میتونیم از اونجا هم یه درسی بگیریم، یه راه حلی پیدا بکنیم برای این معضلات. به نظرم رسید که یه نگاهی از این زاویه بکنیم. خب در قرآن که خب همه میدونید که فراوان تو این زمینه سخن گفته، حتی سوره مائده ظاهرا میگه که ای مؤمنین کونو قوامین لله شهدا بالقسط، شما به خاطر خدا برپا بشید، مدل و نمونه قابل مشاهده عدالت باشید، ولا یجرمنکم شنعان قوم الا الله تعدلوا. حالا اگه با یه گروهی جمعی ملتی دشمن هستید، مبادا دشمنی شما شما رو سوق بده به اینکه عدالت نکنید. اعدلو، شما عدالت بکنید، این کار به تقوا نزدیکتره. خب اینا دیگه صریح در قرآن هست که ما حتی درباره دشمنان خودمون نمیتونیم خارج از عدالت بشیم. آیات درباره تقوا یه بار اشاره کردم که در دو زمینه بیش از همه در قرآن هست. یکی جاییه که اختلافات زناشویی به وجود میاد، مسئله طلاق و طلاق کشی مطرح میشه، اونجا موج میزنه آیات تقوا. یعنی جاییه که خیلی خشم و کینه و اختلافات میخواد دامن پیدا بکنه. یکم تو جنگ و درگیری هست. خب به هر حال ماجرای اینچنین در طول تاریخ اتفاق افتاده، داستان کربلا. بالاخره به قول معروف میگن در جنگم که حلوا تقسیم نمیکنن دیگه. تو جنگم بالاخره خشم و نفرت و انزجار، خون آدم وقتی جلو چشمشو میگیره دیگه آدم از کنترل خودش خارج میشه دیگه. طبیعیه که توی اون شرایط این دشمنی ها و کینه ها حائل بشه، به خصوص اگه آدم جلو چشمش ببینه دوستانش آشناهاش این سرهاست که قطع میشه، دست و پاست که قطع میشه، کشته میشن، اصلا آدم توی حال و هوای دیگه است. به خصوص وقتی ببینه عزیزانش، فرزندش، برادراش، کسان نزدیکش دارن کشته میشن، طبیعتا دیگه اون حالتهایی که آدم فکر دشمن رو بکنه دیگه مطرح نیست، میخواد سر به تن اون نباشه، قیمه قیمش هم بکنه. خب یه همچین اتفاقاتی هم در کربلا افتاده و جالبه که از این زاویه هم نگاه بکنیم، کمتر هم گزارش شده که آیا از امام حسین، خاندانشون یا اصحابشون اونجا یه فوشی شنیده شده، یه حرف زشتی مثلا، دشنامی هم شنیده شده، یه رفتار غیر متعارفی، در حالی که خب انتظار هست که وقتی که این اتفاقات میفته خیلی کارامونا بکنن دیگه. معمولا اشکالم آدم دیگه نمیبینه دیگه، جنگ دیگه. اینی که من خیلی هم راستش اطلاعی هم نداشتم که یه بررسی بکنیم، از این زاویه نگاه بکنیم، ولی به هر حال به نظرم رسید که در همون حد مختصری که چند تا چیزی که شنیدیم اشاره اول به این زمینا بکنم و بعد اون مسائلی که مربوط به این خشونت ها و ترور ها و اینا میشه یه نگاهی به مبانی قرآنیش بکنیم. سوالی که مطرحه اینه که ما رابطمون با این قضیه کربلا با امام حسین یه تفاوتی با این ارتباطمون با بقیه اماما یا حتی با پیامبر داره. یعنی رابطه با امام حسین یه رابطه عاشقانه است. واقعا ملت ما، ملت ایرانی شیعه، اصلا یه جور دیگه با امام حسین، یه حالت صمیمیت و حالت عشق و عاطفه برقرار شده. ما اصلا خبر نداریم که رحلت پیامبر کیه، از شاید 100 نفرم بپرسیم به ندرت یکی دو نفر بهتون میگه مثلا کیه، اصلا خبری نیست، میاد و میره، نمیفهمیم مثلا هفته پیش رحلت پیامبرمون بوده، نه تولد نه رحلت، یعنی اصل و اساس دین اونو خبر نداریم. بقیه امامای شیعه هم خیلی توجهی بهشون نداریم، گرچه اونا هم اکثرا شهید شدن. البته حضرت علی رو در ماه رمضان، خب روز قتل یک همچین مراسمی مثلا خیلی کم هست، ولی اصلا قابل مقایسه با محرم نیستش که 10 روز عزاداریه تا 10 و بعدم تعطیلیه روز تاس و عاشورا، بعد 40 و بعدم اصولا این خرجی که مردم میکنن، حالا پلو دادن ها هست و خیلی چیزای دیگه، خرجایی که تو این کار میدن، اصولا اصلا عوض میشه، فضای شهرهای ما عوض میشه. و امام حسین همطور که عرض کردم یه رابطه خیلی عمیق عشق داره در درون قلب ایرانی ها. به قول اقبال لاهوری میگه آن امام عاشقان پور بتول، او رو به عنوان امام عاشقان در واقع معرفی میکنه. آن شنیدستی که هنگام نبرد عشق با عقل هوس پرور چه کرد. یه مقدمه در ابتدای اون شعرش داره به اصطلاح عقل رو با عشق مقایسه میکنه، یه مقدمه در برتری عشق میگه اصلا این ماجرای کربلا همش عشق بود، با عقل در واقع مصلحت اندیش اصلا جور در نمیاد. و بعد میگه آن امام عاشقان پور بتول، سر به آزادی ز بستان رسول. ادامه داره، شعر مفصلی هست. یعنی واقعا اینطور هست که اصلا به گونه دیگه است، کمتر به اون جنبه های عقلانیش یا درس هایی که میشه گرفت توجه دارن. من خوب به خاطرم میاد حدود شاید مثلا چقدر بل 40 سال پیش سفر حج رفته بودیم، جوان بودیم اون موقع، تو کاروانی بودیم اون موقع، دست جمعی رفت. مثل حالا نبود که اتاق مثلا 2 نفر 3 نفر 4 نفر، یه اتاق مثلا 12 نفر بودیم. یک سرهنگ شهربانی هم زمان شاب، من وقتی که شنیدم تقسیم کردن ما تو اون اتاق افتادیم، خیلی ناراحت بودم که حالا ما با این اونم آدم خیلی بدنامی هم بود، هم با دستگاه‌های امنیتی اون موقع ارتباط داشت و از نظر اخلاقی هم معروف بود اون موقع. خیلی برام تعجب بود حالا چطور ما تو این سفر با اون هم اتاق باشیم. یه بارم صحبتمون بحثمون شد توی اون اتاق، من برای خیلی تعجب کردم اون چطور حج اومده با اون سوابق خیلی معروفش که در فسخ و فجور و اینها بود. بعد یه صحبتی تو اتاق کردیم که مثلا هدف امام حسین چی بوده از این جنبش و از این قیام، او رو جنبه های عاطفیش صحبت میکرد. بعد خیلی هم هیجانی شد و شروع کرد همچین بلند صحبت کردن، میخواست مراتب مثلا اعتقاد و ایمانش رو، راستینم بود واقعا، به امام حسین بگه. همین جوری گریم میکرد، اشک از صورتش رو گفت، من وصیت کردم رو سنگ قبرم فقط بنویسم یا حسین. که برام خیلی هم عجیب بود که من فکر میکردم این اصلا به هیچ چیزی اعتقاد نداره، خیلی سوابق زشتی هم داشت، سوابق ننگینی هم داشت تو اون دوره، ولی واقعا اینو میگفت. یعنی مثل این که با تمام وجود عاشق امام حسین بود، حج هم بهانه بود که برای ایمون آمده بود. واقعا این هست تو جامعه ما که ممکنه خیلی هم نماز هم نخونن، اعتقاد درست حسابی هم نداشته باشن، ولی از بچگی با این مراسم و آداب خو گرفتن ایرانی ها. خب حالا این سوال مطرحه که وقتی که در طول قرنهای جامعه با یک انسان اینچنین این رابطه صمیمی قلبی رو پیدا بکنه، آیا انتظار غیر از اینه که اقتباس بکنه، کسب بکنه اون حالت ها رو؟ بالاخره عشق همراه خودش خیلی چیزا رو میاره. قاعدتا باید اهل مهر و لطف و محبت و عطوفت و اینا باشه. چرا پس تو جامعه ما این رفتارها رو آدم میبینه؟ به خصوص از طرف کسانی که بیشتر تو این جریانات هستن. من بعضی وقتا که این نوه خونا، اینا که نوه خونای سیاسی شدن، خیلی هم معروفن، حتما اسم و رسمشون رو میدونین و عکساشون هم میبینین دیگه، تعیین کننده برهار مقامات سیاسی هستن و اینا، چقدر بددهن و چقدر فحاش، و آدم تعجب میکنه که پس چی یاد گرفتن اونها. یکیشون همین اخیراً راجع به آقای مشروعی میگفت که یکی بره بکشتش پول خونشو من میدم به مسئولیت من. آخه چطور میتونه یه کسی که مداح امام حسینه، مداح اهل بیته، به این راحتی بگه که بریم بکشیم بدون دادگاه و بدون دفاع و بدون هر چیزی؟ یا حرفای بسیار زشت و زننده، یا بسیاری از این خشونتهایی که آدم میبینه میکنن، از ترور، از کتک زدن و به هم زدن جلسات، همش یا حسین و با شعارهای حسین. همون تیپایی که میبینیم سینه های آنچنانی میزنن، قمه های آنچنانی میزنن، بیش از همه اینا هستن تو این مراسم. آخه چطور اینا با هم جور در میاد؟ اشکال کار کجاست؟ نمیشم گفت که این رفتارها دروغه. من عرض کردم اون سرهنگی که بود واقعا نشون میداد که چقدر عشق امام حسین داره، ولی مثل این که زندگیشو آدم خودش برای خودش هر جوری بخواد میکنه، یه همچین احساسی هم در درون خودش داره. گویا احساس نمیتونه به تنهایی کسی رو عوض بکنه، آدم بکنه، فقط یه احساس قلبیه دیگه. یه آرامشی پیدا میکنه، یه هفته ده روزی تو این عزاداری ها هست و بعد دیگه تمام میشه. یادتونه در گذشته این دسته هم با هم چه رقابت هایی هم داشتن که این مثلا علم و کدوم دسته جلو میخواد به کار، به چاقو کشی و نمیدونم چه کتککاری های این دسته های عزاداری که به جون هم میافتادن، یه مرتبه 7-8 نفر چاقو خوردن و مدتی تو بازار این دعواها خیلی بود، رقابت هایی که کدوم دسته اول وارد بازار بشه، چه داستان هایی اینا برای خودشون دارن. خب اینم واقعا مطرح هستش که اگر قراره که یه جامعه اخلاقش عوض بشه، باید ببینیم که از این بُعد فقط وارد شدن چقدر میتونه اصلا فایده داشته باشه، مؤثر باشه توی جامعه. شما سابقهش هم اگر ببینید خیلی توی تاریخ ما نوحه و عذاب و ماتم و این حرف ها نبوده. این تقریبا از نیمه دوم قرن چهارم هجری قمری آغاز شده. خیلی عجیبه، همه فکر میکنن که این یک جریان پیوسته است. امام حسین سال 61 هجری قمری شهید شدن دیگه، سال 455-6 ظاهرن برای اولین بار در دوران آل بویه، اونا ایرانی تبار بودن و به هر حال این علایق رو داشتن، برای اولین بار به طور رسمی عزاداری ها معمول میشه. یعنی در طول 4 قرن چیزی وجود نداشته در صدر اسلام. البته یه حدیثی، روایتی از امام جعفر صادق نقل کردن که هر کسی اگر شعری بگه، شعری برای حسین بگه و گریه کنه یا بگریانه، بهشت بر او واجب میشه و همه گناهانش بخشیده میشه. خب اینه، همه این آقایون هم که میخوان استدلال بکنن که همه این عزاداری ها و نوحه و زنجیر و غمه و همه اینا لازمه، استناد به این فرمایش امام صادق میکنن. ولی بر من این سوال مطرحه که اگر چنین چیزی اصالت داشته باشه، امام صادق فرموده باشن، پس چطور تا نیمه دوم قرن چهارم چیزی نبوده؟ خب قاعدتا شیعیان باید اجابت میکردن این دعوت و شعر میگفتن و میبایست اون موقع لااقل خیلی از این چیزا بوده باشه، ولی چطور خبری نیست؟ اولین شعری که گفته شده در سال 431 کسی به نام کسایی مروزی، اول به اصطلاح شعر عاشورایی، مربوط به اون دورانه. قبلش هیچی نیستش، حالا یا بین رفته که خیلی بعیده، چون همه اینا رو جمع میکردن و منتقل هم میشه، چون تبدیل به یک به اصطلاح ترانه و مثل شعر مرثیه‌ای معمولا میمونه. خیلی عجیبه. و بعد چطور ممکنه که امام صادقی هم چیزی رو فرموده باشن؟ این که خلاف قرآنه. کجا قرآن گفته اگه یک کسی شعر بگه و گریه کنه یک کسی رو بگریونه بر او بهشت واجبه؟ این هم خود پیامبر فرمودن فاطمه جان کار بکن که من برای تو فردا کاری نمیتونم بکنم. قرآن داستان همسر نوح، همسر لوط یا پسر نوح، همه اینا رو داره توضیح میده که اینا وقتی که شایسته نبودن جهنمی شدن. اصلا نمیخونه یه همچین چیزی، ولی به نظر میاد که به هر حال یه همچین دستاویزهایی رو درست کردن تا این جا بیفته دیگه. اتفاقا من تو اینترنت مجموعه این اشعاری که در اومده به نگاهی بهشون کردم. اولش اسم شعرا رو نمیشناختم، به ندرت تک توکشون اسامی بود. یعنی اگر دن بخواد مقایسه کنه با شعرهای وزینی که داشتیم، به خصوص در قرون مثلا 6 و 7 و 8 که دوران طلایی ادبیات ماست، شاهکارهایی داشتیم، افتخارات ایران و تاریخ بشر، حافظ ها مثلا، سعدی، مولوی ها، اونا شعرهای خیلی سنگینی گفتن که بجز مولوی که دو تا قطعه داره هیچ کدوم اونا هیچی ندارن. مال حافظ دو تا خطه که میگن ممکنه منظورش امام حسین بوده باشه، ربط روشنی هم نداره، در سعدی هم هیچی نیستش. ولی تا دلتون بخواد از این شعرها، شاعرهای گمنامی هم هستن، وقتی هم آدم میخونه از نظر سجع و قافیه و وزن و زیبایی چیز فوق‌العاده سطحش پایینه. اوجش در قرن دهم، اوائل دهم، محتشم کاشانی، اطمان اسمش رو شنیدین، اشعار او هستش که خیلی البته دیگه جا افتاد دیگه. محتشم خب خیلی قلوبم تو اشعارش کرده، از اون موقع به بعد دیگه اسمش هم میذارن شمس و شعرا دیگه، شاعر عاشورایی. شما تو هر مسجد و تکیه و حسینی هم اگه رفته باشید این چیزای سیاه دیدین که میذارن دور و بر چیز به عنوان یه تزیینه، همه شعرای اینه. باز این چه شورشی است که در خلق عالم است، باز این چه نوحه و چه عذاب و چه ماتم است. اینطوری شروع میشه، این ترجیبندشه، به 6-7 تا بیت میگه دو مرتبه، باز این چه شورشی است که در خلق عالم است، باز این چه نوحه و دیگه. بعد از اونم از قرن دهم تا حالا هیچ کدوم به پای محتشم نرسیدن، یعنی معروف ترین شاعره. از نظر عرض کردم با اینکه این همه احساسات و اینها به خرج داده شده، ولی از نظر هنر شعری، ادبیات اصلا در یک کلاس خیلی پایین‌تری هم هست. و برای من همیشه مسئله بوده که چرا اینا به اون ابعاد واقعی قیام امام حسین توجه نکردن، همون ابعاد ظلم ستیزی و حاکمیت ملت و علیه به اصطلاح رفتارهای یزیدگونه. من اینو نمیدونستم، متوجه شدم اصلا این جناب محتشم از همون جوانیش توی دربار صفوی وارد شده و شاه طهماسب در واقع این رو بزرگ کرده. خب مسلمه یه کسی که شاعر درباریه و به هر حال حقوق از اون سیستم میگیره که نمیتونه با این جنایت های شاه عباس ها و جنایت هایی که خب دوران صفویه شده، یعنی در واقع تأیید کننده همون سیستم میشن. ظاهرن خب شاه عباس اسم خودش گذاشته بود کلب آستان علی دیگه، سگ آستان علی، پای پیادن به کربلا میرفت، ولی این همه جنایت اینها کردن و اختلاف و دعوای بین ایران و عثمانی بود و اونا ما رو میکشتن ما اونا رو، یعنی سالیان دراز مسلمان ها به جون هم افتادن شیعه و سنی. وجود امثال این شعرام برای توجیه احساسات و عواطف مردم بسیار کارساز بوده، شعرهای بسیار هم قلوب‌آمیز. من اگه داشته باشم یک کشو براتون بخونم، این چقدر هم قلوبه. میگه باز این چه رستخیز عظیم است که از زمین بی نفخ سور خواسته تا عرش اعظم است. نفخ سوری که راجب قیامت خدا داره میگه، بابا من چند درصد جهان مسلمانن، تازه تو مسلمانام که ما 15%، 85% اهل تسننن. رستخیز عظیم است که از زمین بی نفخ سور خواسته تا عرش اعظم است. این صبح تیره باز دمید از کجا که از او کار جهان و خلق جهان جمله در هم است. همه دنیا به هم ریخته، گویا طلوع می کند از مغرب آفتاب، کاشوب در تمامی ذرات عالم است. اصلا کل کهکشان، کل ذرات عالم به هم خورده. گر خانمش قیامت دنیا، بعید نیست این رست خیز عام که نامش محرم است. در جن و ملک بر آدمیان نوحه می کنند، گویا عزای اشرف اولاد آدم است. خب تا اونجا که میتونسته روغنداغش رو زیاد کرده، قلوب کرده و این شده شمس و شعرا دیگه. در قرن دهم، ولی همچنان این بزرگترین و معروفترین شاعر آشورایی دیگه. هیچ کسی مثل محتشم در مورد کربلا و یا اهل بیت سخن نگفته. البته شاید هم یه مقداری ما انتظار بیجا داریم، چون تا جوامع رشد نکنن، درک و فهم مردم سالاری، حاکمیت ملت، ظلم ستیزی نرسه به یه جایی، خیلی هم نباید شاید انتظار داشت که چرا مثلا پیام اصلی امام حسین گرفته نشده. ولی اینش هم خب جای سؤاله که آیا میشه از درون دربارهایی که خودشون مستبد بودن، خون ریز بودن، آدم انتظار داشته باشه کسانی که جیره خار اونها هستن اونها مثلا پیام اصلی رو منتقل میکردن؟ معمولا آدم به ولی نعمتش که نمیتونه انتقاد بکنه، اعتراض بکنه. خب وقتی تو سرچشمه میبینیم، میبینیم که اونایی که این فرهنگ عزا رو جا انداختن و به اصطلاح قمه زدن و این حرفا رو، خیلی هم از اول سل علا در ارتباط با پیام اصیل قرآنی و اهل بیت نبودن اونطور. بیشتر اون جنبه های احساسی و عاطفی گرفته شده و خب براخره حکومت ها می دیدن که ضرری که نداره، بذار ما هم بهش کمک بکنیم و یک همچین چیزی جا افتاده که معلوم نیست که نه به درد دنیامون بخوره و نه به درد آخرت. یادتونه چند سال پیش یه بحثی داشتیم، یه اشاره کردم این مراسم عزاداری در جزایر ترینیداد، اگه کسانی بودن به خاطر دارن یا خودتون حتما خوندین داستانش رو میدونین. شاید تو ایران یا تو عراق هم اینطوری که اینجا عزاداری میکنن، تو جزایر گویان به خصوص ترینیداد، در هیچ جای دنیا نیست انقدر با آداب و تشریفاتی که از دو سه ماه قبل، سه چهار ماه قبل این به صلاح تجه ها رو، چیزا رو، علم و کتلا رو درست میکنن، چه آداب و مراسمی. اسمش هم هست فستیوال حسین. حالا داستان یکی از این استادای دانشگاه امریکا سه سال رفت اونجا، این ایام گزارشی تهیه کرده، چلکوفسکی، دکتر چلکوفسکی، اگر پیتر چلکوفسکی، بسیار خوندنیه. این ماجرا رو این پیگیری کرده که چیه این مراسم. این قضایا خب تو کربلا اتفاق افتاده، تو عراق اون دوره، بعد این وارد ایران شده، این مراسم با فرهنگ ما قاطی شده، با فرهنگ ایرانی. بعد توضیح میده که تو قرن نمیدونم الان یادم نیست 12 13 14 کی، که یه عده‌ای از ایران مهاجرت میکنن به هندوستان. اینا یه مقداری بیشترشون شیعه بودن، همراه خودشون این شیعیانی که میرن هندوستان این عزاداری ها رو میبرن اونجا، با فرهنگ هند قاطی میشه. یعنی اول اصلش توی عراقه، آمده با ایران قاطی شده، چند قرن بعد رفته توی هند، با اسطوره های هندی قاطی شده. بعد اون وقت میگه تو این جزایر مثل کوبا و نمیدونم جزایر گویان و ترینیداد، اونجا ها مزارع نیشکر و نمیدونم اینجور چیزا بوده، برده ها کار میکردن. در نمیدونم 1825 وقتی که قانون منع بردهداری در انگلستان تصویب میشه، این برده ها که آزاد میشن میرن، با اینکه پیشنهاد خوبی هم بهشون میدادن، پول خیلی بیشترم باشین 5 سال، ولی چون اون محیط یادآور دوران بردگیشون بوده نمیمونن هیچ کدوم اونجا، میرن. اینا خالی میشه، از کجا بیاریم؟ میگه هندوستان کارگر آزاده، از ایالت اتار پرادش میرن این کارگرها رو میارن. حالا من نمیدونم چندین، 10,000 یا 100,000. اینا که از اونجا اومدن همراه خودشون این سنتاشون رو آوردن توی ترینیداد، قاطی شده با فرهنگ هم افریقایی و هم فرهنگ مسیحی، یه چیز شل قلمکار در واقع، که همه فرهنگ ها قاطیه. و چقدرم یعنی شاید بزرگترین درآمد توریستیشون هم هست، همه جای دنیا هم برای این مراسم، اسمش فستیواله، تبدیل به یه جشن ملی شده دیگه. بعدم آخرش هم به سلامتی امام حسین یه مشروب یا چیزی هست از برنج، چی اسمش گفتنمونم بالا میکشه. فکرم میکنن امام حسن امام حسین هر دو شهید شدن. این چیزایی هم که یه 3-4 ماه با هم میسازن که بر روز آخر میرن اینو میندازن تو دریا، بعد برگشتن باید سرشون رو بندازن پایین، هم رفتن به یاد این که شب عاشورا امام حسین سرشون رو انداختن پایین، گفتن هر کی میخواد بره بره، همه یه چیزایی رو گرفتن قاطی شده با 4 تا 5 تا فرهنگ، هم عرب و هم ایران و هم هند و هم چیز افریقایی و مسیحی هم شرکت میکنن، افریقا هم شرکت میکنن، یه چیز ملی شده فستیوال حسین، نه که اینا هم حسین میگن، حسین هم فکر کردن همون حسینه دیگه خودشونم. حالا خیلی جالبه که این آخرش هم میگه که این متعلق به کیه. این نویسنده ای امریکایی کتاب زیادی هم راجع به تعزیه و اینا تو ایران نوشته، خیلی به فرهنگ ایران و مسلمان هم علاقمنده، خیلی براش این حالتهای نمایش اینا اونجا هم جالبه. میگه انسان ها اینطوری میسازن یه چیزی رو، میگه متعلق به همه است، این همه در ساختن این به صلاح برنامه مشارکت داشتن. حالا او داره نتیجه گیری خودشو میکنه، ولی ما میتونیم یه نتیجه گیری بکنیم که آخه این چه ربطی به قیام امام حسین داره. بله هست، خیلی هم با شکوهه، چقدرم بهش میپردازن، چقدر ذوق دارن این ملت، ولی همه چیش دیگه عوض شده. حالا نمیخوام بگم به اون نسبتی که این عزاداری ترینیداد هست، الان هم مثلا تو همون ایالت اتار پرادش شاید بیشتر از قوم و نجف این ساختمان های تکیه و نمیدونم اینا هست، ولی ربطی هم خیلی نداره، ماجرا شده یک ریچوال، یه آداب و تشریفاتی شده در واقع. حالا اون چیزی هم که تو جامعه ما هست، شنیدم که همین چند روز پیش هم یک مصاحبه‌ای بوده راجع به همین غم زدن ها، همین جناب هدایتی هم مثل این دفاع کردن، هدایتی که این کانال سلام بوده، که مگه دموکراسی نیست؟ خب یه دم میخوان قمه بزنن، دموکراسی چه ربطی به قمه زدن داره؟ دفاعی که لازمه. و تبلیغاتی هم که الان مرتب این تلویزیون دارن نشون میدن، چیزی که تو لندن بوده این برام بده دارن زنجیر میزنن، ما واقعا چی میخوایم به دنیای امروز نشون بدیم از پیام امام حسین با این مثلا آدابی که دنیا نمیپسنده چنین چیزایی رو، این خشونتایی که میزنن تو سرشون بچهای حتی مثلا 6 ماهه، مادران میخندن خوشحالن که این خون را افتاده حتما این شفای و یا مثلا سعادت آخرتشه. نمیدونم که چرا یه دهی متوجه به این نیستن که حالا ما اگر یه مراسمی داریم باید ببینیم عرضه کردنش به دنیا، ممکنه ده علاقمند باشن بیان تماشا کنن، ولی چقدر اونا رو میتونه جذب بکنه. در حال یه مقداری مقدمش طولانی شد، من عرضم این بود که یه نگاهی از اون زاویه برخورد با مخالف و اون ابعاد دیگهی که به درد این روزگارمون میخوره بتونیم از این نهضت پیدا بکنیم. من فقط به عنوان طرح موضوع، اونایی که به هر حال ذوق دارن اگه تحقیق بکنن، من فعلا همینجوری سر دستی دارم یه چیزایی رو میگم، ولی مطمئنم که میتونه آدم خیلی چیزایی پیدا بکنه رو جزئیات بره. من بعضی قسمتاشو برخورد امام حسین با کسانی که باشون همراه نشدن نیامدن. شما میدونید وقتی امام حسین قصد کردن که خروج بکنن، خب خیلی آدمای مسلمان برجسته‌ای بودن که نیامدن با امام حسین. برادر خودشون محمد ابن حنفیه نیامده، ابن عباس که افتخار تفسیر از بهترین مفسرین، قدیمی ترین، اولی ترین هست، اولیه ترین، اون نیامد با امام حسین، اونا قوم و خویش هم بودن دیگه. عمر ابن علی یکی دیگه از برادرای امام حسین، اون هم نیامده. یا یه شاعر انقلابی بود فرزدق، ابن زبیر یا ابن عمر، اینا همه بهترین مسلمانای اون دوره بودن و هر کدوم هم یه توجیهی داشتن اینا. ببینید ما وقتی یه کسی با همون مخالف باشه زود برچسب میزنیم، رد میکنیم، نمیدونم این مسائل سیاسی رو تعقیب میکنی، یکی 2-3 هفته بعضی از بیانیه‌هایی که نه که مخالف وضع داخل هستن امضا کردن، یکی مثل 180 تا از این اپوزیسیون خارج از کشور 145، چقدر تعارض پیدا شده. الان یه شکاف بزرگ، مقالاتی که علیه هم کسانی می نویسن که شما ستون پنجمین، شما بیشعورین، شما اصلا خیلی عجیبه که 99% چون همه مثل هم بدارن فکر میکنن. به محضی که یه جایی اشکالی پیش میاد چه اتهامات بزرگی زده میشه. الان مدتیه که 2 هفته نمیدونم چقدر تعقیب میکنین مقالاتی که علیه هم یه دهی می نویسن. حالا همه شون هم میخوان ایران وضعش عوض بشه، ولی همه دارن سر همدیگر میتراشن الان. خب خود برخورد امام حسین مهمه که چه در برابر اینا که نیومدن. من یک دوتش رو میخونم، البته مفصله، من یکی دوتا خطش رو. یکی محمد ابن حنفی است که پرچمدار حضرت علی بوده تو جنگ و برادر امام حسین. فرمود ای برادر، خدا تو را جزای خیر دهد، شرط نصیحت و ثواب دید به جای آوردی. اون نصیحت میکنه نرو، کشته میشی، درست نیست این تاکتیک درستی نیست و انتقاد میکنه، تشکر میکنه، خدا جزای خیر به تو بده، شرط ثواب نصیحت رو به جا آوردی، خیلی ممنون، ولی من تصمیم به رفتن گرفتم. اما برای تو ای برادر اجباری نیست که با ما بیایی، در مدینه بمان و برای جماعت نگران و چشم مراقبی باش و هیچ امری از ایشان را بر من پوشیده مدار. ولی مفصله، چقدر تشکر میکنن، ممنون، هیچ چیزی از انتقادی که تو چرا نمیایی، پس تو مثلا دیگه جا تایی جهنمه، نه خب تو میخوای بمونی باش تو شهر، ولی اتفاقات رو به من گزارش بده. عبدالله ابن عمر هم تو مدینه بوده، او هم یزید خواسته بوده بیعت ازش بگیره، اونم تو شبانه فرار میکنه، تو مکه اون رو دیدن، خیلی صحبتاشون اینا همه گزارش شده. من یه تیکایشو میخونم. میگن ای عبدالله، حال که از یاری من امتناع میکنی و مرا رها میسازی، مرا از دعای خیر فراموش مکن. یعنی باز آدم با یه دید مثبتی نمیخواد بگه تو دیگه به درد هیچ کاری نمیخوری. بدان که اگر پدرت عمر ابن خطاب زنده بود، همچنان که پیامبر را حمایت کرد، مرا نیز یاری میکرد. میدانم که در گفته هایت صدق و صفاست، اما من تصمیم به رفتن گرفتم و میخواهم به عهدم وفا کنم. من هیچ کدوم، حتما دیدین اینا رو تو کتابا، در هیچ کدوم ندیدم گله ای باشه که تو چرا نمیای. از همشون تشکر کردن، برای همشون خیرخواهی داشتن، از هر کدوم در اون حدی که هست میگن خب حالا تو در همین حالت خودت باشه. صحبت های زیادی با فرزدق دارن، با ابن زبیر، همش رضایته. وقتی هم که مکه رو ترک میکنن، جالبه که اونجا موندن 2 ماه خوردهی در اونجا بودن، ولی وقتی که احساس میکنن که مثل این که توطئه‌ای هست، ممکنه که اونجا مثلا سوء قصدی بکنن، نمیخوان حرمت مکه ریخته بشه، شب 9 ترک میکنن مکه رو. یعنی نگهداری احترام به اونجا براشون اولویت داره، چون تو مکه نباید خونی ریخته بشه، اختلافی بشه. برخوردشون با خود سپاه دشمن خیلی جالبه. فرمانده سپاه هور بوده دیگه، همه میدونن دیگه، هور ابن یزید ریاهی، معروفه دیگه. یعنی وقتی که از مکه حرکت میکنن میرن به سمت کوفه، وقتی که در آستانه کوفه میرسن، لشکر ابن زیاد در برابرشون قرار میگیره که فرماندهش هور بوده، هوری افسر ابن زیاد بوده. من یه تیکش رو اجازه بدین براتون بخونم، خیلی آدم امروز میخونه تعجب میکنه. وقتی که اونا وارد میشن، یاران امام حسین پیشنهاد میکنن که ما آب و جلو اونا ببندیم، چون اول اینا رفته بودن میدونیم برای عربستان، خب آب همه چیز دیگه، هر سپاهی به آب دسترسی پیدا میکرد، اگه طرف مقابل رو محروم میکرد، این یک برتری خیلی مهمی بود دیگه. خواستند مانع دسترسی دشمن به آب شوند، اما امام یارانش را فرمان داد سربازان دشمن و مرکبهایشان را سیراب سازند. نه اینکه فقط بذارن کنار اونا بیان، یعنی خود سپاه امام حسین به اونا آب بدن، هم به دشمن و هم به اسباشون. و خود نیز دلوی به دست گرفت و اسبان خصم را با حوصله و تأمل آب فراوان داد. خودشون دونه دونه به اسبای دشمن آمدن آب دادن. سپس امام از هرد پرسید تو برای حمایت از ما آمده ای یا قصد جنگ داری؟ هرد جواب داد قصد ما جنگ با شماست. امام فرمودن لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. شد بگه غلط کردی، پدر تو در میاریم، شروع کنن به رجز خوندن. فقط همه تحولات به دست خداست. به این ترتیب بدون آنکه ناسزایی به او گفته باشند، موکول به مشیت خداوند متعال و عظیم نمودند. ظهرنگام نیز که طرفین برای وضو ساختن و اقامه نماز آماده شدند، هر را مخاطب قرار داده پرسیدند با سپاه خود نماز برپا می‌داری یا صف واحدی تشکیل دهیم؟ خیلی جالبه، دو تا گروه که میخوان به جنگل، هرم میگه نه ما به شما اقتدا میکنیم. پس از آنکه دو سپاه به امام اقتدا کرده و نماز ظهر را به اتمام رساندند، خطابه ای ایراد فرمود امام حسین تا شاید در فضای معنوی و برادرانه‌ای که اقامه نماز در کنار هم به وجود آورده بود، پرده های جهل و کینه را کنار زند و دلها را به یکدیگر پیوند دهد. پس از ستایش پروردگار و تذکراتی در جهت متوجه ساختن قلوب به سوی خدا فرمود ای مردم، خطاب به دشمن، ای مردم در کار من شتاب نورزید، من خیرخواه شما هستم. به دعوت خودتان و به خاطر نامه هایی که نوشتید به سوی شما آمده ام. 20,000 تا میگفتن نامه نوشته بودن مردم کوفه. لختی تأمل و توجه کنید، بگذارید دلائل آمدنم را برای شما بیان کنم. اگر عذر مرا پذیرفتید و سخنان ما را تصدیق کردید به نفع خودتان است و به رستگاری میرسید. اگر هم نپذیرفتید هر کاری میخواهید علیه من بکنید. در طول مدتم چندین بار برای اینا سخنرانی کرده، به هر موقعیتی که شده مراجعه کنید اینا رو ببینید، درش یه کلمه تهدید، تندی، خشونت اصلا درش نیست. ما حالا یه چیزی شنیدیم که شب عاشورا یا روز عاشورا هر فرمانده اونا بود دیگه، بهش هم دستور داده بودن ترتیب امام حسین هم روز اول بده، چرا طول کشید تا روز دهم تا بالاخره نامه ابن زیاد میرسه که یزید دستور داده که یا خودت میکشی و قضیه تمام میکنی یا فرماندهی رو بده به شمر بود نمیدونم. اونم میبینه نه قضیه جدیه. خب اونطوری که گزارش دادن تعجبم برای اصحاب امام حسین بوده، از صف دشمن حالا چندین هزار یا چندین ده هزار نفر اینطوری که گفتن، میبینن فرماندهشون از صف جدا شده با پسرش، خب میاد بیرون نزدیک میشه، نمیتعجب میکردن که میخوان چیکار بکنن، ولی آمده سرش هم انداخته پایین، کفشاش هم کنده به گردنش آویزون کرده و میگه من نمیتونم، من شرم دارم که حرف بزنم با امام حسین، همه این مشکلات رو من فراهم کردم. و اجازه میگیره که خب دفاع کنه دیگه، اول پسرش هم میفرسته، پسرم کشته میشه پسرش، و بعد خودش هم میره کشته میشه. خب اینا رو همه تو تعزیه هم گفتن و همه هم خوندیم، ولی این سوال مطرحه که چه اتفاقی افتاده که فرمانده دشمن، افسر به صلاح اصلی، این تغییر جبهه داده و کارش به اونجا کشیده که حتی پسرش رو جلو خودش فرستاده و بعدش هر دوشون کشته شدن دیگه، که معروفه میگن امام حسین وقتی رفتن بالای جنازش سرش رو روی زانو گذاشتن گفتن چه نام زیبایی مادرت روی تو گذاشته، به راستی هم در دنیا حر بودی و هم در آخرت، حر یعنی آزاده. خب این قصه شو همه خوندیم، ولی یک بودش اینه که چه انقلابی امام حسین با این رفتارش در طول این مدت ایجاد کرده بوده که از اون طرف فرمان، معمولا فرمانده هم با شورترین و بهترین ها خب بودن دیگه، یه در حالا بقیه سیاهی لشکر دنبالشون میاد. قدرت جذب دشمن تا کجا رفته؟ یا اون چیزی که درباره زهیر بن قین میگن، اونم یکی از قهرمانان کربلا بود دیگه، میگن اونم آدم خیلی ثروتمندی بوده، رئیس قبیله بوده، خیلی ثروتمند، تازه هم ازدواج کرده بوده، همراه همسرش و خدم و حشم و اینا داشتن، اونا هم با یه کاروانی میرفتن، اونا هم از مکه همون زمان خارج شده بودن، حالا یا مکه یا جای دیگه. موازات کاروان امام حسین که به سمت کوفه میرفتن مال اینا بوده، ولی همیشه یه دو سه مایلی فاصله میگرفته که نزدیک نشن اینا، که این برچسب نخوره که حالا مثلا اینا خطشون با خط امام حسین وقت گزارشی کسی بده که اینا هم فکرن. یه نفر رو میفرستن که من میخوام باهات صحبت کنم، خیلی شوکه میشه، میگن حالا سر نهارم بوده و بعد همسرش به اون میگه که بابا این نبه پیغمبره دیگه، تو رو خواسته حالا بها تو رو درواسی، میگه خیلی خوب. بعد خب امام حسین میرن تو به صلاح کاروان اونا و صحبت هایی کردن که معلوم نیست که چی گفتن، ولی میگن بعد از نیم ساعت آمد بیرون از چادر اون آیات الله و ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، اینو زیر لب زمزمه میکرد. و خب چی گفتن بهش؟ به صلاح چگونه این قدرت جذب بوده که یه آدم فراری رو اینطور به سمت خودشون کشیدن؟ و بعد دیگه قهرمانی هایی که زهیر انجام داده جز اسامی معروف کربلاست دیگه، و فکر کنم حبیب ابن مظاهره یا هم زهیره که وقتی که میگن با من کار دارن شما برید، میگن که اگه 70 تا ما جون داشتیم حاضر بودیم کشته بشیم، ولی دست از حمایت تو بر نداریم. مفصل توی این به اصطلاح مقتل ها اگه خونده باشین، رفتاری که همش جذب کننده است، همش مهر و محبته، همش ایثاره. حتی اون شب عاشورا میگه از تاریک شب استفاده کنید، هر کی میخواد بره، با شما کار نداری، نه با من کار دارن. یک نفر رو تاریخ نگفته که رفته باشن، البته دو نفر هستن که به عنوان خبرنگار بودن، همه اونا هم آمدن بیرون ماجراها رو تعریف کردن، رو مأموریت ظاهرا آمدن، ولی همه موندن. نه تنها خود امام حسین رفتارش، حتی تو اون لحظات آخر تا آخرین مراحلم آدم یه حرکت خلاف اخلاق، خلاف محبت و صمیمیت نمیبینه. مال بقیه هم همینطور، یعنی واقعا یه تابلوی این محرم. این رو یادمه که خدا رفتگانتون رو ببخشه، برمون پدر میگفتن که میگفتن بعضی وقتا تابلو آدم نگاه میکنه، تابلو قشنگیه، تابلوی امپرسیونیستیه مثلا، منظره زیباییست، ولی نزدیک که میشه میبینه نه همینجوری رنگ و مثلا یه دو ساعته این تابلو رو کشیدن، ولی از دور یه جلوه قشنگ. میگفتن ولی این ماجرای کربلا آدم جزئیاتش هم وقتی نگاه میکنه همه چیش زیباست، فقط تصویر کلی نیست. هم پیر مرد تو اونجا هست، حالا حبیب ابن مظاهر میگه 90 خورده ای سالش بوده، پیشونیش هم میبسته که مثلا چروکاش جلو چشمشو نگیره، یا هانی ابن عروه تو کوفه، اونم خیلی پیر بوده، شخصیت های زیادی بسیار پیر بودن، هم علی اصغر نمیدونم میگن 6 ماه هست، هم نمیدونم علی اکبرشون هست، هم تازه داماده کسی که یه هفته پیش مثلا ازدواج کرده بوده رفته جز شهدای کربلا، مادر او بوده، وقتی که این کشته میشه سرشو میبرن پرت میکنن به جبهه امام حسین، میگیره پرت میکنه، میگه چیزی که در راه خدا دادم پس نمیگیرم. هم سیاه پوسته که مثلا غلام بوده هست که آزاد نمیشه، با اینکه امام حسین میگن تو آزادی تو برو، میگه نه من میدونم نمیخوان خون منی که سیام قاطی بشه با خون شهیدان، انقدر اصرارم داشته. یعنی هر کسی میتونه تیپ خودش رو پیدا کنه. شریف و وضیع و همه هستن، فقیر و ثروتمند، و نقشی که زنا داشتن، حضرت زینب داشته، دیگران داشتن. عجیبه که معمولا خب این لشکرها یه ده جوونن میرن میجنگن، معلومه یه تیپن دیگه، یه دستن، ولی این ماجرای کربلانه که خانوادگی بوده اصلا، همم امنیت که نداشته، میترسن خودشون برن این زن و بچه هاشون هم بکشن. همه قهرمانی کردن، همه در واقع یه حضور درخشانی رو اونجا به نمایش گذاشتن. و تعجبه که ما هر سال اینا رو داریم میخونیم، ولی نمیدونم که چرا تو جامعه ما، به خصوص ما شیعیان، اینقدر در رفتار اون وقت دوریم از اینا. چرا باید اینها در حالی که فقط داریم عزاداریشو انجام میدیم عملا با اینا فاصله داشته باشیم؟ در مورد خود حضرت زینب هم اگه یادتون باشه، وقتی که در کاخ یزید ایشونو وارد میکنن، میگه دیدی خدا با برادرت چه کرد؟ چی دیدی؟ میگه والله ما رأیتو الا جمیلا، به خدا قسم جز زیبایی ندیدم، هر چه بود زیبایی بود، قومی بود که خداوند انجام وظیفه و شهادت در راهشو بر اینها نوشته بود و رفتن وظیفهشون انجام دادن، و فردا تو خواهی فهمید که پیروزی از آن کیست. یعنی اون مرحله هم حتی بد نمی دیدن اتفاقی که افتاده، بخوان از خدا گله بکنن و خدایا چرا آخه باید اینطور بشه، ما که مثلا خاندان پیامبر تو بودیم، ما مگه چه گناهی کرده بودیم، چرا ما باید اینطور جلو چشممون بچه هامون کشته بشن؟ یک هزارم اونم آدم وقتی مصیبت میبینه طلبکار میشه از خدا. من اجازه بدین اگه چشم براتون همین سخنرانی شب عاشوراشون رو، یه نصف صفحش رو، روحیه رو ببینین چگونه است. این در واقع شب عاشوراست دیگه، هم میدونن که چه اتفاقی خواهد افتاد چند ساعت بعد، دیگه در واقع پایان زندگیشونه. معمولا اینجور مواردی رهبرام شروع میکنن گله کردن. این مردم، حالا مگه ما نمیگیم مردم کوفه مثلا خیلی مردم بی وفایی بودن، ولی یک کلمه نمیبینیم از امام حسین که این حرف رو زده باشن. معمولا با فرافکنی آدم هی میتونه بگه تقصیر این بود، تقصیر اون بود، ولی همش خوشحالیه. اینطوری سخن آغاز کردن: حمد میکنم خدا را حمدی شایسته و نیکو، ستایش میکنم پروردگار خیش را، چه در سختی چه در آسایش. خدایا حمد میکنم تو را که ما را با نعمت نبوت گرامی داشتی. طلبکاری نیست، بدهکاری در اون شب. شکر خداست. قرآن به ما آموختی و ما را شناسای در دین گردانیدی. به ما چشم و گوش و قلب، همین ابزار سگانه شناخت میگیم، سمع و بصر و فؤاد داده. یعنی تو به ما یه ابزار شناخت دادی و ما را از زمره مشرکان قرار ندادی. بعد خطاب به یارانشون میفرمایند: خداوند همه شما را پاداش خیر عطا کند، من یارانی با وفاتر و نیکوتر و خاندانی خدمتگزارتر و دلسوزتر از خاندان خود نمیشناسم. من میدانم که فردا کار ما با این دشمنان به کجا خواهد کشید. من بیعت خیش را از گردن شما برداشتم و حقی بر عهده شما ندارم. پس اکنون که تاریکی شب صحرا را فرا گرفته، موقعیتی مناسب است که هر کدام راهی در پیش گرفته و با رضایت من جان خود به سلامت برید. فردا صبح اون خطر، آدم با هزار زحمت میخواد از همه جا نیرو جمع بکنه، همه اینا رو میگن برین. خب اونا هم یه همچین حالت رو میبینن که هیچ کدوم از جای خودشون نمیرن. یعنی اینی که ملت ما اینقدر عشق پیدا کرده، همه اینها در واقع اون جنبه های عمیق روح انسان رو تحریک میکنه دیگه. و خصوص اون شعر اقباله که آخرین بیتش اینه، میگه بله، اون شعر که میگه که دیگه قدرتی که مسلمان داشتن همه از بین رفت، شوکت قناته هم از یاد رفت. بعد میگه تار ما از زخمه اش لرزان هنوز. دیدین که تار میزنن، این چیزی که میزنن زخمه میگفتن، حالا من نمیدونم چی میگن. میگه تار وجود ما، تو تمام وجود ما رو لرزوندی، تمام احساسات عواطف ما رو به ارتعاش درآوردی. تار ما از زخمه اش لرزان هنوز، تازه از ایمان او، تازه از تکبیر او ایمان هنوز. یعنی تو یه تکبیری 1400 سال پیش گفتی که هنوز ایمان رو زنده نگه داشته. بعد میگه ای سبا ای پیک دور افتادگان، اشک ما را بر مزار او رسان. حالا این آدم فیلسوفیست که آلمان تحصیل کرده، اقبال لاهوری، ایرانی هم نیست، شیعه هم نیست، یه سنیه در واقع، اینطور عمیقا فهمیده این ماجرا رو. در حال تمام این داستان سرشار از اون جنبه های عمیق احساس و عرفان و عشق و شناخته. حتی این مسئله تروری که عرض کردم، این داستان حتما شنیدین که امام حسین قبل از اینکه خودشون به سمت کوفه برن، مسلم رو میفرستن دیگه از خویشاوندانشون که بره یه شناسایی بکنه، سرگوشی آب بده ببینه اوضاع احوال چگونه است. که خب داستان مفصله که یه 20,000 نفری اول جمع میشن و بعد شایعی که میفته که سپاه یزید داره میاد، زن و شعرها و نمیدونم همه اینا میان، هی افراد رو میترسونن، هی پشتش خلوت میشه دیگه. رئیس مورد اعتماد اون شهر، رئیس مردمیشون، بزرگ اون شهر هانی بوده دیگه، هانی ابن عروه، همه قبولش داشتن. مسلم خانه او پنهان شده بوده یا حالا به دیدار او رفته بوده. ابن زیاد میاد به دیدن هانی، هانی ابن عروه، یا او دعوت میکنه که بیا مذاکره کنیم. به مسلم هم میگه تو پشت پرده قایم بشو، وقتی که من یه سرفه میکنم، یه حرکتی میکنم، بیا بیرون و بکشش. دیگه قضیه تمام میشه دیگه. ابن زیاد فرماندار کوفه بوده، دشمن اصلی، وقتی که اون از بین بره دیگه پیروزی مطلقه دیگه. مثل همین جریانات لیبی، وقتی که خب قذافی بره کنار دیگه خب حل میشده دیگه. این میره پشت پرده، ابن زیاد هم میاد اونجا، اینم هی سرفه میکنه، هی سرفه میکنه و این میگه چه خبره، سرفه میکنم، نمیاد از پرده بیرون، قائم شده بوده پشت مثلا یک کلازتی بوده. بعد از این که خب ابن زیاد هم مثل که مشکوک میشه میره، میاد بیرون میگه مرد حساب چرا نیومدی من این همه سرفه کردم. میگه مره اون موقع یاد پیامبر افتادم که مؤمن لا یفتک، مؤمن غافلگیر نمیکشه کسی رو، ترور نمیکنه به اصطلاح. یاد این سخن پیامبر افتادم. ببینید توی میخوام عرض کنم که تو این ماجرا خیلی درس ها هستش. حتی همین مسئله که با این ترور میتونست کل قضیه رو تمام بکنه. بعد از 1400 سال تو قم آیت الله فاضل لنکرانی برای چیزی که توی آذربایجان یک کشور دیگه است فرمان قتل میده. اون موقع که مسئله حیات و ممات خودشون بوده، میگه من یاد این سخن پیامبر افتادم که هیچ مؤمنی غافلگیر نمیکشه کسی رو، یعنی مرد و مردانه. خب ترور غافلگیر کشتنه دیگه. حالا این جریاناتی که انجام داره میشه، عنوانش چند تا چیز هست که من چقدر وقت دارم؟ تموم شد؟ 40 دقیقه وقت دارم. چیزی که مطرح میکنن مسئله سب و نبی در واقع، میگن که چون این چی بود، این که اسمش رافق تقی، اینی که ترورش کردن، چون به پیامبر بد گفته، به کربلا و چیزایم علیه به صلاح این مراسم محرم هم بد گفته بوده. یکی این مسئله است که من در همین وقتی که مونده اشاره بهش بکنم از نظر مبانی دینیمون. یکی مسئله ارتداده که این روزا هم خیلی مطرحه. یکی هم نگاه از منظر منافع ملیه و نظر سیاسیه که اصولا این رفتارها چه منافعی برای ما داره و چه آسیب‌هایی به وجود میاره. من به سرعت اشاره میکنم خدمتون. یکی مسئله ارتداده. ارتداد، ما اصلا در قرآن چیزی به نام ارتداد نداریم. جالبه، 4 بار البته 4-5 بار این واژه اومده، همه جا میگه کاری نداشته باشین بهشون. من یک دوتاشو میخونم. مثلا میگه که ان الذین آمنو، اونا که ایمان آوردن، ثم کفرو، بعد کافر شدن، ثم آمنو، دو مرتبه آمد ایمان آورد، ثم کفرو، ثم ازدادو کفرن، چند بار هی تغییره. میگه دیگه خب قابلیت بخششش رو شاید دست داده. لم یکن الله لیغفر لهم ولا لیهدیهم سبیلا. یه جا میگه یا ایها الذین آمنو من یرتد منکم عن دینی، اگه کسی از دینش مرتد بشه، خب خداوند مردمی رو میاره که اونا خدا رو دوست داشته باشه. خدا اونا رو دوست داشته، شما دوست ندارین، خب دوست نداشت. مردمان نسل‌های بعد خواهند اومد، شاید اونا دوست داشته باشن. بله، یه جا دیگه میگه که اونایی که مرتد میشن، پشت میکنن به دین، شیطان براشون این کار رو زیبا جلوه داده. در جای دیگه میگه هر کسی از دینش مرتد بشه و در حالت کفر بمیره، خب اعمال زندگیش تباه شده، هیچ جاش کیفر نداره. حتی در جای میگه و ذروا الذین یلحدون فی اسماءه، اونایی که ملحد میشن در اسماء خدا، ذروا، آزاد بذارید اونا رو به حال خودشون. ان الذین یلحدون فی اسماء، اونایی که ملحد میشن در اسماء خدا، لا یخفون علینا، بر ما که مخفی نیست، ما که میدونیم. یعنی چرا تو داری کاسه داغتر از آش میشی؟ یعنی در قرآن نه تنها اصلا چیزی به نام ارتداد نداریم، بلکه همه مواردی که ارتداد آمده نمیگه که اشکالی نداره. یعنی رابطش با خداست، به ما مربوط نیست، ما حق دخالت نداریم. آزادیست که خدا به بندگانش داده، میتونن ایمان بیارن، میتونن نیارن. نکته دیگه خیلی مهمه، اصلا ارتداد در صدر اسلام معنای نظری تئوریک نداشته. ارتداد یعنی برگشتن و پیوستن به جبهه دشمن. امروز در حالی که تئوریه، آقای خمینی گفتن جبهه ملی مرتده. چرا مرتده؟ برای اینکه لایحه قصاصی که آقای بهشتی و نمیدونم آقای کی داده بودن اینا قبول ندارن. یعنی لایحه قصاصو که یه آدم دیگه تهیه کرده قبول نکرده، بعد جبهه ملی میشه مرتد. یعنی کاملا یه مسئله تئوریکه، در حالی که اصلا ارتداد پشت کردن و مقابله با حکومت بوده. جنگ های رده رو حتما شنیدین، زمان ابوبکر جنگ با مرتدها دیگه گفتن، نه اینکه اونا اسلامو کنار گذاشته بودن، نماز نمیخوندن، اونا مالیات ندادن. یعنی بعضی از قبایل پیامبر از دنیا رفتن، اونا هم نمیدونستن که ابوبکر کیه، مثل حالا که ارتباط ها اینطوری نبود. بعضی هاشون هم طرفدارای حضرت علی بودن، مردد مونده بودن. وقتی هم که این لشکر کشید، گفتن ما نمیدونستیم، اگه خب بعد بیعت و شورا شده باشه ما میدیم. حال داستان مفصل مو خالد که میزنه میکشه اینا رو، یعنی معروف شده به عنوان جنگ های رده. جنگ رده با کسانی است که خراجشون رو ندادن، به اصطلاح مالیات به معنی امروزی ندادن، نه که انکار دین کرده باشن. در حالی که امروز فقط مسئله ذهنیه، اعتقاد، یا کسی مسیحی شده میگم باید کش، نمیدونم یا بایی شده. بنابراین ارتداد اصلا جایگاهی نداره. در سنت پیامبر 2-3 روایت هست، خیلی هم البته بیپایه است. میگم پیامبر مثلا کسی رو گفته مرتد شده، فرستادن بکشنش، ترور کنن. چون متاسفانه تو کتاب دکتر شریعتی هم آمده، توی آدم های تحصیل کردم اینجا افتاده. خب شریعتی هم قبل از انقلاب تو اون فضای برحال خیلی چپ انقلابی این حرف رو نوشته بود که یکی از همین مخالفین رفت توی مکه، اونجا شعر میگفت برای پیامبر، اراجیفی میگفت و یه پایگاه شد، پیامبر فرستادن که برن رو بکشن. حقیقتش اینه، ما اون موقع میخوندیم میگفتیم پیامبر چقدر انقلابی بوده، چه کار جالبی، کی حق داره. ولی واقعیتش اینه که به این دلیل نبوده. این داستانشو اتفاقا این آقای مصطفی طباطبایی، مطمئن خوندین کتابشون، توضیح داده بود که این آدم فقیری بود، به پیامبر میگه که میره پیش پیامبر، من بیچارم بدبختم، زن و بچه‌م گرسنه، چیزی نداریم، تو میتونی کمکی به ما بکنی؟ پیغمبرم میگن برو تو بادیه، اونجا شترهای بیت المال هست، مثلا فرض کنین 40-50 تا شتره، اونجا چند تا مثلا ساربانم هستن، با اونا کمک بکن، از همون شیر شترام اونجا بخور و یعنی به هر حال یه کمکی، یه کاری براش پیدا میکنه. این میره اونجا، بعد از یه مدت کمی میکشه اون چیز رو، اون چوپانه مثلا، یا چوپانها، یا یه نفر بوده چند نفر نمیدونم، شترها رو همه رو بر میداره، میره تو مکه، پناهنده میشه به ابو سفیان، دشمنان مسلمان. خب دیگه چون رفته بوده اون طرف، اونجا هم شروع میکنه از این شعرهای علیه پیامبر گفتن. خب اون از نظر تاریخی گزارش شده که پیامبر گفت کسی رو فرستادن بکشه اون رو. البته چنین چیزی هم اتفاق نمیفته، اینو تو تاریخ گفتن. جزء کسانی که بعد از فتح مکه پیامبر گفته بود اگه پیدا کردین بکشین، یکم این بوده، ولی وقتی پیدا میکنن پیامبر میبخشدشون. ولی همین شده که پس میشه تروریست فرستاد یه کسی رو که بد گفته، در حالی که این قاتل بوده، چرا اون بودش نگاه نمیکنین؟ بیا آدمی که یه نفر، حالا من نمیدونم درست به خاطر ندارم، یه چند نفر رو کشته، به تلمال هم ورداشه، فرار کرده، رفته به دشمنان پیوسته، یعنی خب پیگیری یک قصاص قتل بالاخره جزء قوانینه دیگه. حالا همه به حساب اون طرف گذاشتن که چون شعر میگفته. بنابراین از نظر سنت پیامبرم چنین چیزی قابل اعتماد نیست. اما مسئله تکفیر، واقعا پریروز صبح بود، بله، یه مصاحبه کوتاهی یه رو نیم ساعتی داشتیم با وی او ای، موضوعشون هم همین تکفیر بود. من تو تلفن کردم خواسته بود یه مصاحبه بکنیم، به اتفاق آقای اکبر گنجی بود، اونم سوال راجع به همین تکفیر کرد. من اونجا هم توضیح دادم که تکفیر یه چماق دیگه، مثل چماق قانون، یه حربه قانون شرعیه، همه جای دنیا هم بوده. حالا اونجا هم گفتم که انقدر به اسلام ربطش ندین، خاخامای یهودی هم حضرت عیسی رو تکفیر کردن دیگه و مؤمنین رو، پس یهودی هم داشتن، مسیحی هم که 17 قرن ماشاءالله حربه تکفیر رو داشتن دیگه، این همه آدم کشتن قرون بستا، همش تکفیر بود دیگه، این دادگاه تفتیش عقاید انکیزیسیون اینا همش همین بوده، همه دنیا بوده، تو همه مذاهب بوده، نه تنها ادیان. مگه مارکسیست هم نداشتن؟ حالا اسم تکفیر اونا نمیذاشتن، به عنوان ریویزیونیست و نمیدونم عناوین مختلف. 90% پولیتبرو دفتر سیاسی حزب کمونیست شوروی رو کشتن دیگه، این همه استالین کشت، اینا مرتد در نظر اونا بودن دیگه. ها این مسائل آزاد فکری، تغییر دین، اینا همه جدیده تو دنیا پدید آمده، همیشه در طول تاریخ این حرفا خب بوده دیگه، تو قرآن نیست. اونجا هم گفتم ما در قرآن خدا میگه اگه به منم کفر گفتن، این دو بار تو قرآن اومده، کاری نداشته باشین، میگه قد نزل علیکم فی الکتاب، فی الکتاب نمیده کتاب قرآن، کتاب این نظامات قوانین، این مطلب در قرآن بر شما نازل شده، ان اذا سمعتم آیات الله یکفر بها، اگر جای شنیدین توی مجلسی که آیات خدا رو دارن کفر میبرزن، یعنی پس خدا داره تکفیر میشه، و یستهزئ بها، خدا مورد استهزاء قرار گرفته، میگه نشینید اونجا. یه بارم این بحث رو داشتیم تو این جلسه، تا کی نشینیم؟ تا موقعی که بحثشون عوض بشه، حتی یخوضوا فی حدیث غیره، تا برن توی بحث دیگه. خیلی عجیبه ها، یعنی الانم به ما بگن ما با اون آدم ها دیگه نمیخوایم نشست و برخاست بکنیم، ولی قرآن حتی نگفته قهر بکنید با اونا، خدا را کفر ورزیدن، مسخره کردن، میگه برید بیرون از جلسه تا بحث عوض بشه، یعنی قهرم حتی نیست. به نظرتون خیلی عجیب نمیاد که تا این حد خدا میگه اگه منم، اگه مسخره کردن به منم کفر، خب ما را چه حق داریم بگیم که اگر امام ها رو، اگه سب نبی، خدا وقتی خودش رو داره میگه، میگه فقط نشینید اونجا، این دیگه چه معنا داره تکفیر؟ چند بار تو قرآن این آمده باشه فمن شاء فلیؤمن، هر کسی میخواد ایمان بیاره فمن شاء فلیکفر، هر کی میخواد کافر بشه، اما شاکرن اما کفورن، هر کسی میخواد شاکر باشه هر کسی میخواد کافر بشه. اصلا یه سوره ای داریم، سوره کافرون، به پیامبر میگه بگو قل یا ایها الکافرون ما لا اعبد و ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، آخرش هم میگه لکم دینکم ولی دین، دین شما برای خودتون، دین منم برای خودم. بله البته قتال و جهاد و همه اینا تو اسلام هست، خیلی هم جدیه، ولی نه در بعد عقیده. اگه کسی عقیده من قبول نداشت، اگه کسی آمد حمله کرد، تعرضی داشت، زد و کشت، خب اون جنگ هم خب هست دیگه به عنوان دفاع. ولی در بعد عقیده انکار خدا، تبلیغ ضد خدایی با تمام وجود، با تمام وسائل فرهنگی، این نباید با فرهنگ قرآن که نگاه میکنی نباید این اشکال داشته باشه. یعنی تو جامعه اسلامی هم بر حسب ضوابط قرآنی میتونن مخالفین خدا فیلم تهیه کنن، سیدی تهیه کنن، هر نوع تبلیغ هم میخوان بکنن. ظاهرن با قرآن چنین چیزی نکه بگم اشکال نداره نظر خدا، یعنی تو دنیا کسی حق نداره جلو آزادی اینا رو بگیره، وگه نه دیگه چه لا اکراه فی الدین، خب یه اکراه دیگه وقتی آدم نذاره. بنابراین پایه این مطلقا نداره، تکفیر، تکفیر نمیخونه با منطق قرآن. اما نظر دشنام دادن، فحش دادن، که تا قانون اساسی ما میگه برای خدا و نمیدونم پیامبر و اماما، حتی دیگه تا مراجع هم کشوندن دیگه، در حالی که تو قرآن این رو هم اولا میگه شما هم صبر نکنید، سب یعنی دشنام دادن، میگه لا تسب بلدین یدعون من دون الله، اونایی که بجز خدا رو میپرستن هیچ وقت فحش ندید، بجز خدا اون موقع بت پرستی بوده دیگه، یعنی حق ندارید به بت پرستم دشنام بدید تا عکس العمل اون رو در واقع تحریک بکنید. فیسب الله ادون به غیر علم. استدلالش هم جالبه، میگه کذالک زینا لکل امه عملهم، برای هر مردمی، برای هر ملتی عملشون زینا یعنی زیباست، زیبا جلوه دادیم، یعنی اون به نظر خودش این کار خوبه که داره این کار میکنه، چرا فحش میخوان بدین؟ اتفاقا جالبه که حضرت علی تو نهج البلاغه هست، میگه که شنیدن حضرت علی که سپاهشون در برابر سپاه معاویه قرار گرفتن، با هم دیگه دشنام رد و بدل میکنن، این عینن هست، احضارشون میکنن، میگن انی اکره لکم ان تکونوا سبابین، من خیلی کراهت دارم، زشت میدونم که شما اهل فحش باشید، ولی به جای این دشنام ها اگر میامدید مواضعشون رو مثلا میگفتین خیلی بهتر بود. حالا بذارین بهتون بگم به جای این فحش ها چی بگین. میگن دستاتون رو بالا کنین، این دعا رو بکنین، اللهم احقن دماء انا و دماء هم، خدای خونهای ما و خونهای اینها رو از ریختن حفظ کن، خدای بین ما و اونها صلح جاری بکن، خدای چشم اونها رو به دیدن حقیقت روشن بکن. خیلی جالبه، این تو نهج البلاغه است، برای دشمن در واقع دارن این دعا رو میکنن. یه جا به خود حضرت علی دشنام میدن، تو نهج البلاغه هم هست، یکی میگه که قاتله الله، خدا بکشتش، عجب دانشمنده، میریزن اصحاب که اون رو مثلا بگیرن کتکش بزنن، میگن چیکار میکنین، رو باید دست نگه دارین، یه فوشی داده، حد اکثر جوابش فوشه یا صرف نظر کردنه. در جای دیگه هم به خود مسلمون ها میگن ممکنه در آینده از شما بخوان که به من سب بکنید و از من براعت بجوین، مشکلی نیست، فسبونی من سب بکنید، برای شما یه راه نجاتیه، بر منم ثوابیست در واقع، ولی بیزاری نجوید از من. یعنی خودشون هم میگن اگه در یه شرایطی سیاسی هم بودید اشکالی نداره، یه لفظ دیگه. دو تا نکته کوچیکم عرض کنم، ببخشید که این مطلب به اینجا برسم. یکی آخرین مطلبی که گفتم به نظر از منظر منافع ملیه و سیاست بین المللی، تو قرآن دو سه تا آیه خیلی جالبه که به درد امروز خیلی میخوره. یکی در مورد منافقین مسلحه، میگه اونا که دست از کشتنتون بر نمیدارن، این تو سوره نساه، میگه اگر اینا دو حالت پیدا کردن از تعقیبشون دست نگه دارید. یکی این که اگه بیان بگن ما دیگه حوصله‌مون سر رفته، جاءوکم حسرت صدورهم ان یقاتلوکم و یقاتلوا قومهم، نه حاضرن با گروه خودشون به جنگن دیگه، نه با شما، میگن ما بی‌طرفیم دیگه، حق تعقیب ندارین. دوم والذین یصلون الی قوم بینکم و بینهم میثاق، اگه پناهنده بشن به یک کشوری، حالا کشور من دارم میگم یه قوم که بین شما و اونها میثاقه، تعقیبشون نکنید. یعنی اگه کسانی مسلحن شما حق تعقیب ندارین، یعنی اهمیت میثاق بین المللی، روابط با دیگران انقدر مهمه که دیگه میگه دست نگه دارید، دنبالشون ندید. یه جای دیگه میگه اگه یه قتلی انجام شد، اگر با قومی بود که با اونا میثاق داشتین، حتما باید برید پول خون بدید، دیه بدید و یه برده آزاد بکنید، و اگه برده نبود 2 ماه باید پشت سر هم روزه بگیرید. جالبه، اول میگه برید پرداخت دیه بکنید. یعنی اتفاقی که الان افتاده، جمهوری اسلامی باید بره پول این رافق تغییر رو بده و باید عذرخواهی بکنه، باید در واقع جبران بکنن تا این روابط تیره که به وجود آمده حالا در اون کشور یا در سطح بین المللی باید جبران بکنه. یه مورد دیگه هم از خیلی جالبه، خطاب به مسلمان هاست، میگه اگر یه عده مسلمان تو یه جایی در یه شرایط سختی هستن، اگه ازتون یاری طلبیدن، برید به کمک اونا یاری کنید که تحت فشار و ظلم و ستمن، مگر اینکه با اون مردم میثاق داشته باشید. ببین این سوره انفال آیه 72 ان استنصرکم، اگه طلب نصرت از شما خواستن، فعلیکم النصر، وظیفتونه کمک کنید. الا علی قوم بینکم و بینهم میثاق، مگر با اون مردم قرارداد داشته باشید. میثاق، میثاق هم میثاق بین المللی دیگه، یعنی ارزش روابط بین المللی آنچنان زیاده که حتی میگه قاتلتون هم که طرف تعقیب نکنید، اگر نمیدونم مسلمون هم اونجا خواست کمک خواست از شما، یاریش نکنید. خیلی نکته مهمه، در حالی که ما میگیم آقا مسلمونه، اونه که مسلمون نیستن. میگه ارزش این روابط بسیار بهتره. حالا ما چقدر ایران همه این کنوانسیون ها رو امضا کرده، تمام چیزهای حقوق بشر ما امضا کردیم، همه چیزهای بین المللی همه رو قبول کردیم، ولی همش هم زیرش داریم میزنیم. و کجای دنیا یه سفارتخونه چه هنریه که، مگه سفارتخونه که تانک و توپ که نداره، 4 تا کارمند دست خالی اونجا هستن، رفتن و آتیش زدن و شکستن و اینا چه هنریه. خب همه اینا زیر پا گذاشتن قوانین بین الملل، چگونه دودش تو چشم خودمون میره، تا 20 سال 30 سال دیگه حالا باید جبران این خسارت ها رو بدیم. ولی اینطور مجلسی هم خوشحال میشن و تبریک میگن و مقامات هم اظهار خوشنودی میکنن. اینا همه در واقع فراموش کردن اون ارزش هایی است که توی این ایام محرم موج میزنه، ولی متاسفانه ما به یک سلسله چیزهای فقط سوری و ظاهری پرداختیم. خیلی ممنون و متشکر و عذرخواهی از این که